به نام خدا. سلام.
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 امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. جلسه دوم دوره دوم مومنتوم دو رو داریم شروع میکنیم و در ادامه فرایندی که ما با هم دیگه داشتیم، خب توی هفته گذشته شما یه سری تمرینات انجام دادید. حالا تمرین کلش یه چیزه که من به چی دارم توجه میکنم، فقط حالا مدلش رو هی سعی میکنیم عوض بکنیم که شما با سوالات مختلف ذهنتون درگیر موضوع بشود. چیزی که هست اینه که ثروتمندترین مرد بابل رو کسی خونده اینجا کتابش رو؟ کلن بابلی ها آدم های ثروتمندی بودن و امروز ما میخواییم هم در مورد اینکه اونها چه فکری میکردن و مومنتوم رو اونها چطور تعریف کردن صحبت بکنیم و هم برسیم به یک مفهوم دیگری در قرآن که چطور ما توی مومنتوم مثبت قرار بگیریم و بمونیم. یه جمله ای دارن، میگه که دروازه های رزق برای کسانی که چرخه را تکمیل میکنند باز میشه. آدم هایی پولدار می شوند، آدم هایی ثروتمند می شوند که بتونن این چرخه رو طی بکنن. حالا این چرخه یعنی چی؟ داره ضبط می کنه؟ این چرخه یعنی چی؟ وقتی که مطالعه می کنی و می خونی در موردشون، موضوعاتی که کار کردن، حرفایی که می زنن، می فهمی که آقا تو دل این کار دوباره اون مومنتوم حضور دارد. حالا چه شکلیه؟ میگه که ببین، ثروتمند شدن یه خط صاف نیست که من هی حرکت کنم و هی به یه نقطه‌ای برسم. میگه ثروت مثل یک چرخه‌ای میموند که هی از درون تو رد میشه و میره، دوباره رد میشه و دوباره دور میزنه و میاد. و این به تو بستگی داره که وقتی که رد شد زیادتر بشه برگرده به تو، یا وقتی که از تو رد شد کمتر بشه و دوباره برگرده به تو. حالا اینو این میشه مفهوم مومنتومه که من اینو توی این مسیر خودم نگه میدارم، باعث میشم این داره بیشتر میشه، این داره اوج میگیره، یا نه دارم این کار میکنم این کاهش پیدا میکنه. یعنی چی؟ شما شنیدید اینو که میگن که پولدارها هر روز پولدارتر میشوند و فقیرها هر روز فقیرتر میشوند. خب چرا این اتفاق میفته؟ یعنی یکی از سوالاتی که باید شما بپرسید همیشه اینه که چرا بعضیا خوش شانسن، چرا بعضیا پولدار میشن، چرا بعضیا هر روز اوضاعشون بهتر میشه، چرا اونایی که بیشتر خرج میکنن بیشتر پول در میارن، چرا اونی که سر کیسه رو صفر گرفته که یه وقت 2000 تومان از این کم نشه همیشه گیره، همیشه مشکل مالی داره. دلیلش این سوالا رو باید بپرسید و حالا نپرسیدید من دیگه امروز جوابشو میدم دیگه. خب بهتون میگه آقا این شما میگه پول، حالا میگه پول ولی من میخوام بگم نعمت، میخوام بگم خواسته، فرق نمی کنه. مثل این مداره میمونه، این میاد درون تو و به تو یه چیزی میدهد و رد میشه، میره دوباره دور میزنه، دوباره میاد. حالا این دوباره اومدنش یا از دفعه قبلش بیشتر به تو پول داده، نعمت داده، یا از دفعه قبلش کمتر. یعنی ما هیچ موقع یکسان به دست نمیاریم، یا ما کاهنده نعمتیم یا افزایش دهنده نعمت و ثروتیم. حالا چی کار باید بکنیم که این رشد بشه؟ و شما دیدید یه سری افراد هر چی تلاش میکنن هی هر چی میره جلو اوضاعشون بدتر میشه، هر چی زحمت میکشن، هر چی کار میکنن، به جای اینکه بیشتر پول در بیارن دوستان کمتر پول در میارن. پس دلیلش چیه؟ من میخوام اینو این خوب درک کنید این جلسه که آقا این الان شما دارید پول در میارید، پروژه کار میکنید، حقوق میگیرید، نمیدونم کار، هر فرایندی که یه آدم میاد به شما پول میده، این پوله حکم اینه که آقا این الان اومده وارد شما شده، این انرژی، این که رفت دفعه بعدی خواست بیاد بیشتر شده یا کمتر شده. این خیلی مهمه که الان تو الان باید با خودت فکر بکنی. الان بعد نگاه میکنید من بعد توضیح دادم یا هنوز درکش نکردید؟ نه نه همونجا بهتر، همونجا بذارشین، همونجا بذارشین. آقا شما الان یه پروژه گرفتی، یه کاری کردی، حقوق فرق نمی کنه، این اومده، این پول الان وارد زندگی تو شد. حالا من میگم آقا یه مداری اینجا، این مداری میاد از درون من رد میشه دوباره میره بیا. درسته؟ خب این الان وارد زندگی من شد. حالا این رد میشه از من، اینجا که رد میشه این انرژی افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده؟ این بستگی به من داره دیگه. من چه دیدگاهی دارم، چه نگرشی دارم، چه فکری دارم، چه معنی هایی دارم که باعث میشه این بعد از من کم میشه یا زیاد میشه. مثل یه موج، مثل یه بلنگو که ما یه ولومی داره که میتونیم رو زیاد یا کم کنیم، ورودی یکسانه، ولی اینکه این ولوم رو چه عددیه باعث میشه خروجی متفاوت بشه. حالا این پروژه رفته دور بعد اومده، این پول میخواد دوباره بیاد، من خودم تعیین کردم دفعه بعدیش چقدر بیاد وارد زندگیم بشه. چجوری تعیینش کردم؟ اینکه من اصلا چه الان چی شدم؟ من الان مثل شیشم که همونه، هی تکرار میشه، یه شیشه ماتم، این نوره کمتر میشه میره دور میزنه، یا نه این وسط دو تا پروژکتور هم گذاشتم که رد شد تقویتش میکنه دوره بعد میاد. این بستگی به شما داره. حالا شماها تجربهشو کردید قطعا، یعنی دیدید یه پروسه‌ای هی کم میشه یا تو یه برهه میافتید همینطور داره اوضاع اوج میگیره میره بالاتر. خب این دقیقاً بستگی به تو داره. آقا من حقوق بگیر ثابتم یعنی چی؟ یعنی آقا بازم اوضاعم بده. یعنی اگه شما نگاه کنید آدمایی که حقوق میگیرن یا آدمایی که مثلا یهو یه پروژه گیرشون میاد، اگر بازم کاهنده باشه خودش چجوریه؟ حتما بعدش یه مشکلی هست. یعنی چی؟ یعنی تا حقوق میگیره ماشینش خراب میشه، داره ماشین درست کنه. بعد دیدی اینو مثلا حالا یه سری ها به طنز میگن یا که آقا مثلا منتظر بود، یعنی الان فهمید که من این ماه قسط آخر واممه تموم شد، من میتونستم از این ماه دیگه یه پس‌انداز بکنم، یهو یه چیز دیگه پیش میاد، یه بیماری پیش میاد، یه تصادف ایجاد میشه، نمیدونم یه مشکلی تو خونه به وجود، بعد تو دوباره از دستش میدهی. یعنی اصلا موضوعی نیست که مسائل چیه، چون بعضی اینجوریه که چون قسط دارم عقب، نه قسطم نداشته باشه یه جور دیگه پول از دست میدی، چون تو قرار از دست بدهی، فرقی نمیکنه به چه شکل. حالا این الان در مورد خودت باید بسنجی که من کدومم الان. الان من تو اوجم، هر دفعه دارم بیشتر میشم، دارم میرم بالاتر، پله این داره تقویت میشه یا نه؟ تقویتش که نمی کنم، تازه دارم کاهشش هم میدهم. اینو من الان میخوام شما روش خوب فکر کنید و ما هر دو مفهومی که این جلسه صحبت میکنیم پایانش باید شما تمرین رو انجام بدید. بعد میگه آقا برای این که شما این چرخه رو درسته بکنید چه گام دارید که انجام بدید؟ یک همسویی هست. حالا این همسویی رو ما با هم صحبت کردیم، میگیم آقا تو برای این که به خواسته‌هات برسی باید با اونا هم جهت بشی، هم فرکانس بشی، یکی بشی، توی یه مسیر باشی. حالا مثال رادیو آوردیم برای که واضحه دیگه، شما رادیو رو بذار رو موج 80، از التماسش کنی تو رو خدا یه آهنگ برای من پخش بکن، پخش نمیکنی برات، میگه موجشو بذار رو 93.5 تموش دیگه، مسخره بازی ها نداره دیگه، موجو درست بذار من بهت نشون دیگه، حالا هی تو زور بزنه اینو برداری بذاری اون بر رو سرش بزنی، این کارا فایده نداره دیگه، اون فقط رو کنترل تلویزیونه که با ضربه کار میکنه، بقیه چیزا اینجوری نیست. خب
الان
موضوع من بیانتا من ضرور نمیاده تو گاف صندوق کارم نمی کنی دیگه اصلا هیچ. این همسویه باید اتفاق، یعنی گام اولش اینه که من با خواسته همسو هم جهت بشم. یعنی اگه من دارم تو جهت دیگری زندگی میکنم و از اون طرف میخوام یه خواسته اتفاق بیفته، یه ثروتی بیاد، خب معلومه محقق نمیشه. حالا این هم جهته چیه؟ چیزیه که آقا تو این دوره‌های مختلف، کلاس‌های مختلف ما خیلی دیگه در موردش صحبت کردیم، اینکه تو با فراوانی همجهت بشی، اینکه عوامل بیرونی خیلی مهم ندونی، اینکه بدونی تو لیاقتش داری، اینکه بدونی خداوند بیشتر دوست داره تو ثروتمند بشی، این میشه اون همسویی، همجهت، یکی شدن با خواسته، اینکه برات عجیب نباشه، اینکه دور از ذهن نباشه، اینکه اعدادات خیلی برات بزرگ نباشن، اینکه فکر نکنی وای اونا دارن چیکار میکنن، دارن اینقدر پول در میارن. خب یا این خیلی مهمه، همجهت اینه که ما گاهی وقتا آدم‌ها رو نگاه می‌کنیم، بعد می‌بینیم این چقدر پول داره، خب بعد فکر می‌کنیم چی براش پول ساخته؟ شغلش، کارش، مثلا نگاه می‌کنیم که منم برم تو این کار، الان پول تو این کاره، و این نگاه لحظه‌ای که ما داریم خب کارو خراب می‌کنه. ما بعد می‌دونیم اون آدمه به چه فکری داشته، چه باوری داشته، چه نگرشی داشته این پولو ساخته، نه اینکه اون چه شغلی داشته. شما تو شغل‌های مختلفی رو می‌بینید. حالا میگه آقا برای اینکه این همسویه اتفاق بیفته، اینا یه سری کارهایی رو انجام میدادند که حالا من بهتون میگم، توضیحش رو میدم، ولی مفهومش رو من میخوام شما درک کنید، نه اینکه حالا بریم همون کار رو بکنیم، مثلا به چه دلیلی اون کار انجام میداد. مثلا اولین موردشون یه آینه رزقی داشتن که هفته ای دو روز در هفته میرفتن تجدید پیمان میکردن با فراوانی، مثل دعا کردن، مثل اینکه مثلا آدما میرفتن کلیسا، مثل اینکه مسلمان میرن نماز جمعه، میدونی، حالا چیزی شبیه به این، ولی با نگاه فراوانی، ولی با اینکه آقا ما میریم که بپذیریم چقدر فراوانی هست. این یه تجدید پیمانی با این موقعیت داشت بابلی ها. آره، حالا موضوع این هستش که ما ببینیم چه جوری این کار، ما هر روز داریم انجامش میدیم، مثلا تمرینمون بود که هر روز ببینیم فراوانی رو، ببینیم تاییدش بکنیم، این ما داریم همین کارو انجام میدیم. خب حالا اونا میومدن یا آیینی براش انتخاب کرده بودن، حالا تو میتونی دوباره مدل خودتو داشته باشی، شاید بگی آقا روتین من برای خودم میذارم، صبح ها یه روب این کارو انجام بدهم و بعد برم، یه روتین روزانه ای داشته باشم، یا نه من آقا هفته ای سه روز این کارو میرم انجام، ولی اختصاص این فضا. حالا ما الان میخوام ببینیم اونا چی کار کردن که پولدار شدن و ما بتونیم مشابه با اون شرایطشو داشته باشیم. دو، اینها همیشه سعی میکردن که طلوع آفتاب رو ببینند. جان؟ توضیح نه، اتفاقا من خواستم از این سوال رد شم. ولی خب ما توی ادیان مختلف صحبت‌های متفاوتی از این میشه. من خودم هنوز به قطعیت تو موردش نرسیدم، ولی خوندم مطالبی که اگر شما قبل از طلوع آفتاب بیدار بشوید، در حقیقت به اصطلاح اینجور میگه آقا قفل‌های روزی بر تو باز خواهد شد. خب ولی نمیخوام این جلسه رو خیلی ماوراییش کنم، خب که حالا فکر کنیم از جاهای مختلف یه اتفاقاتی قهر بیفته و بریم مثلا یه جا بشینیم و صدای عجیب، نه. میگه ولی مثلا یکی از آیینشون این بوده که اینا میرفتن طلوع آفتاب رو میدیدن. خب و من نگاه هم این شکلی به قضیه هست که اولا این که شما وقتی صبح زود بیدار میشی، یعنی من اینو تو خیلی از آدمهای دیدم که این فرایند رو دارن که صبح زودتر طلوع آفتاب بیدار میشن، تو اسلام میگن پاشو نماز بخون، جای دیگه مثلا گفته میشه پاشو روتین تو انجام بده و شکلهای مختلف. ولی من نگاهم اینه که آقا شما یه امید و فراوانی و یه در حقیقت اون صبر به معنای نه تحمل کردن، صبر به معنای این که اگر که من فضا رو بپذیرم و ادامه بدهم و امیدوار باشم، این روشنایی اتفاقی و یه تأییدی بر اینه که آقا با این نوره هر روز داره میتابد، میدونی این فراوانی هر روز داره میتابد، شاید الان تموم شه چرخه دوباره ادامه پیدا میکنه و دوباره ادامه پیدا میکنه و یه جورای تأیید این که آقا همون ما مثالش هم زدیم تو دوره قبلی که آقا گفتیم آقا این آفتاب به همه میتابه، خب و کافیه که آقا تو مسیرش قرار بگیری. من میخوام الان نرید تو این فضایی که دیگه هیچ کار نکنید و بشین فکر بکنید و از آسمون براتون، نه اینجوری نشید الان. خب ولی این نگاه باشد که اینو میخواد تایید که آقا من این هست، منبعه هست، حالا این یه نمونه شه که آفتاب ما میبینی و کلی نمونه هایی که نیست. و مورد بعدی اینی که آقا شما خیلی وقتا در زمان خرج کردن حالتون بد میشه، یعنی وقتی میخوای یه پولی رو خرج کنی، حالا این پوله فرق نمیکنه عددش چقدر، 1000 تا هم میخوای خرج کنی یا 10 میلیون، ممکنه یه حس بدی بیاد سراغت. حالا این حسه دقیقا از همون خلاف جهته اتفاق میفته دیگه. یعنی چی؟ یعنی من وقتی که همسو نیستم حالم بده، وقتی من بدونم که باز همین ثروت به من داده خواهد شد، آیا حالم بد میشه بازم؟ میدونی؟ یا مثلا الان وقتی که تاریک شب میشه شما خیلی نگران میشید، ندید صبح میشه دوباره، نمیخواد تاریکی بمونه که این دوباره صبح میشه، شما خیلی نگران این قضیه نیستی، ولی در مورد پول این نگرانی رو دارید، میدونی؟ یعنی شاید اینا بذارید کنار هم بتونید به یه مفهومهای خودتون هم دست پیدا کنید و قطعا الان درک هر کدومتون متفاوت هست با این چیزایی که من صحبت میکنم. قبل از خرج کردن خودتون نگاه فراوانیه ببین، خودتو ببین. حالا ما مثالشو گفته بودیم 10 برابرش وارد زندگی میشه. این تو اصلا قبل از اینکه خرج کنی سپاسگزاری کن که من اینقدر پول دارم که الان میتونم خرج بکنم. اینها میشه اون همجهت شدن با اون ثروت، با اون رزقه، نه اینکه همین دو قرونم تا حسابمون دیگه مجبوریم بکشیم، میدونی؟ این نگاه این شکلی نشه که دارم از دست میدهم، نه خیلی خیلی بیشتر، یعنی خودمو ببینم تو مدل فراوانی، آیا بازم این نگرانیو دارم؟ اگه بدونم که این خورشید بازم میتابه، بازم من نگرانش میشم؟ نه دیگه، خیلی با خیال راحت‌تر میرم جلوتر. پس اولین مرحله این چرخه میگه آقا شما باید همسو باشید. حالا این همسویه که صحبت کردیم، یکی این که آقا با و تمرکز اصلی هم رو همون فراوانیه دیگه، این دیدن فراوانی، وجودش، تموم نشدنش، و خودشو داره با این وقف میده. گام دوم میشه پاکسازی. ما باید یه چیزهایی رو پاک بکنیم که همونی که داره از من رد میشه اگر اینجا کثیف باشه، این باعث میشه که بعدش این انرژی کمتر میشه، کاهنده من میشم، و ما میخوایم اینو پاک کنیم. حالا چه چیزهایی رو باید پاک کنیم؟ سه مورد هست که اینها رو الان باید ببینیم و ببینیم آیا اینها در وجود ما هست یا نه. گام اول، بدهی ناپایدار. بدهی ناپایدار یعنی چی؟ صرفا لغات رو ننویسید، من چون اینا رو تیتوار آوردم که روش توضیح بدم، اون تصمیمی که بعد از صحبت‌های من به ذهنتون میرسه رو بنویسید. بدهی ناپایدار اینه که من برم وام بگیرم برم گوشی بخرم. بدهی ناپایدار اینه که من برم وام بگیرم باش خرج بکنم. یعنی پولی که یه بدهی برای خودم میسازم که این بدهی رو صرف افزایش ثروت نمی‌کنم، صرف خرج کردن میکنم، از دست دادن، میدونی، باهاش پول نمیسازم. چی؟
بدهی پایدار میشه.
نه، مفهوم از ناپایدار
اون بدهیه، این نو بدهیه، هی ناپایده، همیشه اینجوری میگیریش.
با بدهی بری خونه،
همیشه هی بری
گوشی، نمیدونی، آیفون بخری، بری گوشی داره، بدهیش پایدار میمونه.
این مفهومه، مرموم کلمه ناپایداری در مورد خود اون نیست که پایدار هست یا نیست، مفهومی که این تو با این چیزی رو خرج کردی که پایدار نیست، نرفتی باهاش یه وسیله، نرفتی باهاش مثلا یه کاری بکنی که اون باز پایدار بمونه، یه چیزی که تموم شد، مثلا وام گرفتی رفتی رستوران تموم شد، بعد حالا این بدهیاش میمونه که تو بعد انجام بدی. اگر این آیتم ها رو داشته باشه شما کاهنده هستید. ببین آیفون، خود آیفون، آره بقیهش نه، آیفون خودش یه جور سرمایه گذاری حساب می شود، خب، ولی بازم نه که جز بهترین سرمایه گذاری ها باشد، چون شما آیفون رو بالاخره خریدی، حتی استفاده می کردی، بازم این تورم بهش می خورد و رو گوشی دیگه اینجوری نیست، ولی باز هم خیلی گزینه مناسبی نیست، یعنی یه آخرین مورد ها باید باشد. ولی اینکه شما این پول رو مثلا رفتی تبدیلش کردی به یه سرمایه گذاری، باهاش یه کاری رو انداختی، بیزنس تو رشد دادی، این اوکی، ولی اینکه خرجش کردی، این غلطه، میدونی، و خیلی ها دارن الان این کار رو میکنن، هی این بدهی میسازن که یه چیزی بخرن، یه چیزی رو خرج کنن، و شما نگاه میکنید مثلا الان چیزهایی مثل سرای ایرانی، شهر فرش، خب اونا دارن پولدار میشن، میگه چی، ولی مردم الان روز به روز داره فضا میره به این سمت که من هی برای خودشون بدهی میسازن و آخرش به نقطه درستی نخواهند رسید. خب شاید حس کنن که خوبه دارم این کارو انجام میدهم، ولی تو اون بدهی و مبلغ رو با سرمایه گذاری کنی، با پولش دوباره بری لوازم تو بخری، خیلی اوکی تر. پس اگه ما بدهی های ناپایدار داریم، یعنی قرض کردیم، وام گرفتیم یا چک دادیم، هی اینجوری خودمون رو بدهکار کردیم برای چیزهایی که هزینه داره، شانس دوست. این ما کاهنده خواهیم شد، یعنی میاد و از دست میدهیم، یعنی این پول اومده یه بار و دفعه بعد نمیاد، به همین خاطر شما میبینید 50% چک ها تو این کشور پاس نمیشه. اون آدمی که چک داده، حالا نگیم همشون، 80%شون گفتن ما تو این تایمه میتونیم، میدیم، مشکلی نداریم، حالا یه سری هاشون بیمه حل میدن، پس چرا اونا باز هم نشده؟ خب یا همون هایی که مثلا هی قول ده، آره من این کارا رو میگیرم، دو ماه دیگه پولتو میدم، اینو جا اون میندازم، این از این کارهایی که هی اتفاق میفته، میبینی ای ما داریم هی میریم پایین تر، ما داریم فرو میریم. وقتی بدهی ناپایدار تو زندگی داری شما کاهنده خواهی شد. پس اینا ما باید پاکسازی کنیم، اینا رو باید حذفشون کنیم، اینا رو باید تمومشون بکنیم. مورد بعدی، دریافت پول با حس گناهه. خیلی وقتها، و این متاسفانه تو ایران هم خیلی باز بیشتره، که احساس میکنیم پول تمیز نیست، یعنی خیلی وقتا آدم‌ها وقتی که پول می‌گیرن شاید با حس گناه این پول رو می‌گیرن، نکنه گناه داشت بنده خدا ما حالا اینقدر ازش گرفتم، یه حس گناهی داره از این قضیه. یا اینکه فکر می‌کنه پول بده، پول این آدم رو از خدا دور می‌کنه، پول اینا باعث میشه زندگیش دچار مشکل بشه، کاش پول نداشتم ولی سالم بودم، کاش این جملاتی که خیلی میشنه و ما تو جامعه ایران، تو فرهنگ ایران اینو ما خیلی میشنویم و اصلا ربطی به این نداره که من تو چه شهر زندگی میکنم یا تو چه چند سالمه، اینو داریم. یعنی یه ریشه‌ای وجود دارد که این هی تزریق میشه که ما آخرش فکر میکنیم پول خوب نیست، ما آخرش فکر میکنیم پول بده، پول کثیفه. و حالا نه باز تو کشور ما بیشتر، ولی شما تو تمام فیلم ها هم که نگاه کنید یه نشانه ای از این قضیه میبینید که همیشه اون که پولدار شده آخر فیلم موفق نشده دیگه، همین آخرش یا کشتنش یا این یکی رو کشته یا افتاده زندان یا دیوانه شده یا نمیدونم رفته رو ویلچر. یا و ما اینا نشسته درون ما و ما پذیرفتیم و همین خاطر یه حس گناهی نسبت به پول داریم، انگار دلمون نمیخوادش، انگار میخوام یه جوری اینو از دست بدیم و تمیز شه زندگیمون و این غلطه. حالا ما چیکار کنیم اینو درستش کنیم؟ چجوری اینو پاکسازش بکنیم؟ ما کاملا باید نمونه‌های مشابهشو و اون طرف قضیه رو ببینیم. یعنی چی؟ یعنی با پول چه کارهایی من میتونم بکنم؟ من اگه پولدار بشم وقتی برم هر جا خرید بکنم انعام بدم چقدر آدمو خوشحال ترم؟ وقتی که من بتونم الان نمیدونم ایدی بدم با آدم‌ها، وقتی که من بتونم با آدم‌ها کمک کنم پول بیشتری به دست بیارم، وقتی بتونم کارمو گسترش بدم آدمای جدیدی بیان سر کار و پول در بیارن، چقدر من میتونم با این پوله به آدما خدمت بکنم. حالا من بعد این مثالا رو انقدر بزنم برای خودم که خیلی حس گناهی نسبت به پول نداشته باشم. خیلی وقتا بچه‌ها ما ظاهرمون یه چیزایی رو پذیرفته، درون خودمون هنوز نپذیرفت. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو فهمیدی که عوامل بیرونی نه اونقدر مهم نیست، ولی تقی به توقی میخوره من اگه اینقدر پول داشتم الان این کسب و کار برده بودم جلو. من یه دفتر داشتم الان درست شده بود. من اگه دو تا نیرو خوب داشتم الان اینجوری شده. من اگه میبینی، یعنی به محض اینکه شما به چالش می‌خوری برمیگردی به ریشه هات. یعنی صرفا الان یه ظاهری، یه قالبی ساختی از موقعیت که میگه آره نه من خودم میتونم، من عوامل بیرونی اثر ندارد، من هر کار بخوام من لیاقتشو دارم. بعد یه ذره میری جلو بهش میگی که آقا بیا برو مثلا یکم هدفتو بزرگتر انتخاب بکن، دستت میلرزه بنویسیش. بعد میگیم نه من لایق فلانم. اینا ظاهر قضیه است. برگرد به ریشه. حالا کی ما بفهمیم؟ وقتی شما به مشکل میخورید. به محض اینکه به مشکل میخورید اونجا شما خود واقعیتو نشون میدی. تفکرات واقعیتو نشون میدی. اینکه چقدر میتونی با موقعیت خودتو وقف بدی، اونجا خودتو نشون میدی. سلام. مورد سوم، حلقه فقر نسل در نسل. این حلقه فقر نسل در نسل. حالا گوش کنید به حرفای من. اگر شما، یعنی بابلی‌ها یه چیزی که اصلا رفتن ریز شده بودن توش، ببینید آقا چه چیزی باعث شده که یه قومی پولدارشن و یه گروهی نه، و بعد دیدن یه سری دیدگاه‌هایی توی نسل‌های مختلف وجود داره. حالا چیکار بکنیم؟ اگر شما آقای اخوان اگر که شما نگاه کنید توی دو تا نسل قبلی خودتو ببین، پدرت و پدر بزرگ، اگر پولدار بودن، ثروتمند بودن، تو اصلا این مشکل رو نداشت، اصلا در موردش هم دیگه فکر نکن. ولی اگر دیدی که خب اگر که دو نسل و بیشتر فقیر بودن، حالا فقیرم نبودن، پولدار نبودن، یعنی مشکل داشتن، این یعنی ما این گیرو داریم. و یه دیدگاهی از اینجا هی اومده نسل به نسل با ما که این نمیذاره ما آخرش پولدار بشیم، نمیذاره. و این خیلی دردناکه، این خیلی اذیت کننده است. حالا برای شما اذیت کننده است، چرا؟ چون شما میری میشینی تو جمع این فامیل، بعد نگاه میکنی دغدغه‌ها اینا چیه، میدونی فکر اینا چیه، هر وقت اعصابت به هم میزاخه اینا چرا اینجوری میکنن، میدونی خیلی تو رو اذیتت میکنه. من مادر بزرگم که فوت کرده بود رفته بودم نیشابور و متشکرم، بعد من تنها رفته بودم، فقط برای مراسم خاکسپاری رفتم و برگشت. بعد شب اومده بودیم تو خونه خود مادر بزرگم، همه نشسته بودن، اون پسرم و عمو همه فامیل بودن و فامیل همین نسل این سمت قضیه. و بعد شروع کردن حالا پسرم و کم کم سر حرف زدن، اون از اون داشت میگفت که ما پرایدم بخاریش گرم نمیکنه. بعد اون یکی دیگه گفت همه پرایدا همینجوریه. بعد اون یکی گفت نه منم تیبا دارم همین شکلیه. بعد ما همینجور اینا هی میگفتن و من نشسته بودم یکی از عموها هم کنم. بعد گفت این ببین یاد بگی ایمان هیچی نمیگه. بعد ما بازم سکوت کردیم، ولی من واقعا اونجا خیلی غمگین شدم، یعنی تأسف خوردم از اینکه چه دغدغه‌شون باید این باشه الان، میدونی که مثلا بخاری. بعد اون که بهش میگه برو یه کارتون بذار جلوی چیه رادیاتش که این باد نخوره شب. خلاصه حالا اینو من مثال میزنم، ولی مشابهش رو میدونم تجربه، یعنی میری میشینی در مورد چیزهایی حرف میزنن، در مورد مطالبی صحبت میکنن که تو اصلا میگی الان چه نیازیه، اصلا چرا ما باید در مورد این مطالب حرف بزنیم. و این نسل به نسل درون تو هم هست، حالا تو یک کمی کارهای دیگه کردی اومدی بالاتر، ولی اون دیدگاه ها هنوز هست و ما باید اینو پاکسازی کنیم. مثلا چی؟ شما وقتی که میخوای بری خرج بکنی این حس کم بوده میاد، این از اینجا میاد، از این دیدگاه این شکلی میاد که یه زمانی تو بچگی تو خواستی مثلا بری خرج کنی و پول نیست، این کفش که برات میخرن یه سال بعد بری باهاش و بیاری، میدونی؟ و بعد تو کم کم پذیرفتی که آره کمه نیست و چیزهای شبیه به این. حالا ما باید اینا رو اگر دارید باید ما اینا رو پاکسازی کنیم، یعنی الان شما باید به ذهنتون بیاد که چه باورهایی در نسل خانواده ما وجود دارد، چه تفکراتی دارند، نگران چه چیزهایی بودند. پدر من، پدر بزرگ من، خب اگه یادتون میاد یا باشون در حقیقت تعاملی داشتید، اونا درگیر چی بودن، چه باورهایی داشتن، چه حرفایی رو زیاد میزدن به هم، تو این جمعا که میشین در مورد چی حرف میزنن با هم دیگه، در مورد روش حرف میزنن. جلسه سوم با شما شو، چهارم با شما، خب خدا رو شکر داره چهار جلسه دیگه بچه‌ها گوشیاتون چطور اون موقع شریکید با هم حالا دیگه توی جمع هایی که الان میرید میشینید با خانوادتون، حتی یعنی میری میشینی با داداش، میدونی چه حرفایی زده میشه، نگرانی های اونا چیه، دغدغه های ذهنیشون چیه، و بعد اونجا تو متوجه میشی اون باور تو هم داری، تو میخندی بهش ولی تو هم داری، حالا برای تو یه ذره کم رنگ تر شده، وگرنه درون تو هم هست، الان هنوزم هست، به محض اینکه به یه مسئله چالشی میخوری اون میاد بالا، نگرانت میکنه، غمگینت میکنه، اذیتت میکنه. خب هم این کم بوده میدونم که هست، یعنی حالا کم بوده تو پول، تو نیرو، تو فرصت، توی مشتری میبینید. حالا شما یک جا میگید نه من مشتری خوب دارم، نیرو ندارم، نیرو داشتم من سری کار میکردم، یه جا نیرو داری میگی منابع اولیه ندارم، منابع اولیه داری میگی پول ندارم، یعنی آخرش یه جا این گیر کم بوده رو درون خودت حس میکنی. پس این نمیذاره، این حلقه ای که نسل در نسل اومده نمیذاره که ما پولدار بشیم، این یه مانعی میشه که هر بار که ما پول به دست میاریم میره هی کمترش میکنه، کم رنگترش میکنه و اوضاع رو سخت‌تر. پس ما اول فهمیدیم باید همسو بشیم، بعد متوجه شدیم باید پاکسازی کنیم، و گام آخر ما باید تقویت کنیم دیگه. ما باید این یه کاری بکنیم، این انرژیه که رد شد تقویتش کنیم، بره بیشتر برامون پول بیاره، پول بیشتری برامون بسازه، رشد بیشتر، نعمت بیشتری برامون ایجاد بکنه. چجوری؟ آقا پول رو جذب میکند و اصلا به این معنا نیست که من چقدر شما 1000 تومان دارید، اون 1000 تومانه میتونه پول بیشتری رو جذب کنه. یعنی چی؟ میگه آقا شما زمانی که هر پولی رو به دست آوردید فرق نمیکنه چقدر، 1,000,000 پول در آوردی یا 100,000 تومان فرق نمیکنه چقدر پول رو دست آوردید، 10% رو میذارید کنار برای رشد پول بیشتر، نه برای لزوم از سرمایه گذاری، نه لزوم. یه فرایندی که نشون بدهید که آقا پول فراوان هست. ممکنه چیکار کنید؟ ممکنه این 10% رو شما بری باهاش یه نمیدونم مثلا بری یه رستوران خوب، نه غذای خوب بخوری، ولی فقط بری تو یه رستوران یه چیزی بخوری، نشون بدی که آقا من لایق این فضا هستم. یعنی تو داری نشون میدی که میشود باز هم ثروتمند تشو، میری جایی که ثروت بیشتری ببینی، نعمت بیشتری ببینی. یه جایی همین 10% رو میبری طلا میخری، متناسب با خودش دیگه، میدونی؟ یعنی قرار نیست هر کاری بکنی، ولی این پوله باید پول برای شما جذب بکنه. یعنی تو ببین تو چه کاری میتونی انجام بدی که جذب بکنه، و اون کاره یا سرمایه گذاریه یا رشد بیزنس، یا یک دیدگاهی رو در شما میسازد که اون دیدگاه پول میسازد. این خیلی مهمه. شما یه زمانی میرید چلو کباب میخوری 300,000 تومان، یه زمانی هم میرید همین 300,000 تومان رو میدی توی یه رستوران توی یه هتل فقط سوپ میخوری، اون میارز که بری اون همون موقعیت رو ببین، همون فضا رو ببین. و ما چون آدمایی هستیم که سریع هم بلدیم حساب کتاب کنیم، ریاضیمون هم خوبه، 20 تا میز داره این 4 بار پرو خالی بشریم، و ببینیم چقدر پول، بعد ببینیم چقدر آدم‌ها اومدن اینجا نشستن و قرارهاشون اینجا میذارن، همه هم مثل من نمیدن سوپ بخورن، اومده غذا خوب داره اینجا میخوره، میدونی؟ و تو این درصد خودش کمک میکند که تو این رو ببینی، جذب ثروت بیشتر داشته باشی، ثروت بیشتر ببینی، پول بیشتری رو ببینی. خودت تو قایم نکن همون جایی که هستی، تو بعد از این فضای بزنی بیرون که این دایره بزرگتر بشه. ولی الانم اگه دقت کرده باشی نگفتم هر چی پول در میاری برو خرج کن، چرا تو 10% پول تو قراره این کارو بکنی، 10% پولی که به دست میاری رو میذاری کنار، الان نمیشه، یک کم جمع میشه رو هم دیگه میرم یه کار میکنم، بعد بیشتر جمع میشه میرم سرمایه گذاری میکنم، بعد میرم و همینطوری رواله میره جلوتر. ولی باید برای تو پول بسازه، یا مستقیم پول میسازه، یا میری تو سرمایه گذاری میکنی پول میسازد، جنس میخری پول میسازد، یا یه کاری میکنید که دیدگاه پول برای شما بسازد. این فراینده که شما باید انجام بدید و فرار نکنید. نه اینکه حالا چه فرق میکنه آدم چی میخوره، سیر بشه، میدونید؟ از اون طرف هم نیفتید که نه دیگه من هر شب باید چلو کباب بخورم. خب میدونید این تعادله مهمه. یه وقتی اصلا حوست میکنی میری املت میخوری، کیف هم میده. خب من نمیدونم چرا صبح املت بخوری لاکچری شب بخوری فقیران از یکیه فقط. آره خب اینو حالا میخوام بریم سراغ تمرین، و الان قراره شما بنویسید فقط. خب قبل از اینکه تمرین رو انجام بدید، من میخوام چند نفرتون صحبت در مورد چیزی که گفتیم، همسویه، پاکسازیه و این تقویته. تجربه ای اگه داشتید، اگر الان به یه چیزی درون خودتون رسیدید فهمیدید، مثلا آقا آدید من تو نسل ما یه همچین باور غلطی وجود داشته و من دارمش هنوز، یا مثلا من الان مثلا میگن که آقای ملک‌زاده میگه من همیشه قرارامو تو هتل عباسی میذاشتم اون موقع و الان دیدم چند سال اصلا دیگه این کارو نمیکنم، یه چیزهایی که تو این فضا مرتبط با این چرخه‌ای که توضیح دادیم، همسویه که چقدر خودتو همجهت می‌کنی، دو پاکسازیه، کدوم یکی از اون عوامل داشتی، یکی چی بود؟ یکی بحث بدهی ناپایدار، مثل اینکه ممکن تجربه کرده باشید، دریافت پول با حس گناه، و این فقری که توی نسل به نسل. میخوام احتمالاً الان در مورد دومیه من میخوام بیشتر صحبت، یعنی پاکسازی، در مورد این سه تا آیتم صحبت کنید، نظراتتون رو بگید و تجربهاتون رو الان بگید، این خیلی میتونه کمک کنه. کی شروع میکند؟ اونجا استارت بزنید.
سلام خدمت همه دوستان، ببخشید ما دیر رسیدیم سر کلاس،
مشکلی نداره.
در خصوص پاکسازی در خصوص اون مورد دوم پاکسازی، خب اون حلقه فقر نسل در نسل، حالا که شما گفتین من به دوست نصد قبل خودمون برگشتم دم دقیقا همین اتفاق افتاده بوده و حرفایی که حتی از پدر بزرگم میشنیدم، خب همون پدرم هم همین حرفا رو میزد و الان که خودم خواستم مثلا اونا نشنم بینم یه چیزشه دارم تو خونه میگم اون حرفا رو و خیلی جای حالا تفکر داره و باید پاک سازی بشه اینا، چون نمیخوام نسل بعد من این اتفاق براشون بیفته. ما خیلی روشن فکرانه با خانواده با بچه‌هامون رفتار میکنیم، ولی یه سری حرفای ریزی که زده میشه توی زندگی خب قطعا روی اونا هم تأثیر خودشو میذاره. اینو باید حتما
بله
پاک ساز بشه.
خب شما میخواید چیزی بگید؟ بفرمایید. بگیرید جلوتر بلند.
سلام خدمت دوستان، عرض به حضورتون که خدا رحمت کنه اموات شما رو. من پدرم همیشه به من میگفتن تو خیلی بلند پروازی. تو خانواده ما یه جوری بود که اکثرا قانعن، خیلی مثلا زندگی نرمال عادی دارن. من همیشه دوست نداشتم این وضعیت ها و دست به حرکاتی میزدم که بعضی موقع انتحاری بود و بعضی موقع خیلی لطمه میدیدم از این کارهایی که میکردم، ولی خب آخرش نتایجش دیدم. پدر من با توجه به باورایی که داشت یه مغازه بقالی خیلی کوچیکی داشت توی محله، نزدیک 60 سال بابا من این بقالیا حفظ کرد تا وقتی که فوت کردم. بعد برا من بد میدونستن که من تلاش میکردم زندگی بهتری داشته باشم. درسته لطماشم خودم میخوردم، هیچ کسی هم زیر پروبال ما رو نمیگرفت، هیچ کسی هم کمک ما نمیکرد، ولی این باوره به ما قبولونده بود که تلاشت بی خودیه، یعنی تلاشی بی خودی داری میکنی و هر بارم با شکست رو برمیشون ولی بازم ولی میکنی. به من میگفتن بلند پرواز، یه من عیب میدونستم، میگفتم برای چی به من میگن بلند پرواز؟ میگه بده بلند پرواز باشی. تواناییشو تو خودمون میدیدم و الحمدلله نتایجش هم دیدم. این باور نسل به نسلی که میگید برای ما خیلی اتفاق افتاده.
بله شما.
سلام خدمت همگی افرادی که زود اومدن، سر وقت اومدن و دیر اومدن. خدمت هم ارزم داشتم به صحبت های دوستان فکر میکردم و تجربیات خودم، ولی یه آگاهی بر خودم رسید. ما با اهدافمون هم فرکانس میشیم، هم سو میشیم، تو مسیر قرار میگیریم، ثروت رو میبینیم، ولی من فکر کنم که بالاخره تو این فضا آدم چیزای جدید باید براش بیاد. چقدر با گنج خودمون همسو میشیم؟ آیا خودمون رو ثروت میبینیم، ثروت الهی میبینیم؟ چقدر با خودمون همسو میشیم؟ چقدر زمان خودمون رو ثروت میبینیم؟ چقدر افکار خودمون رو ثروت میبینیم؟ نیاتمون رو و سلامتیمون رو و به طب این رو گسترش بدیم. یعنی یه مقدار من رفتم به سمت داخل، یعنی خودم رو دیدم، چقدر با خودم همسوم، اولین ثروت خودمم و برام جالب بود. ولی علارغم این که ثروت یه چیز فیزیکیه، یعنی حالا چه پول باشه چه مطالب دیگر، ولی من این قضیه رو یه حالت غیر مادی میبینم، بخاطر اینکه علائمش رو شما دارین توضیح میدین. یعنی میگین که آینه رزق برن و دعا بکنن، خودشون رو شایسته یه ثروت بدونن. همه اینا معنویه، یعنی ما یه تلفیقی از معنویت و عمل کرد داریم. تو بحث پاکسازی آقا توصیه های شریعت و مذهب رو ما داریم که آقا سعی کنین به کسی بدهکار نباشید، یا به اصطلاح داشته هاتون رو صرف امور مثبت بکنید، یا وقتی میخواین کار بکنید این حس خوب داشته باشید. برای من اتفاق افتاده آقا از یک کسی که 2 سال 1 سال بدهکار بوده با چک و لغت پولمون رو گرفته، ولی این پول وفا نکرد، چون آخرش با حرص خوردنه، با چه تحکمه، آقا من میرم دادگاه، چه میدونم مزد خوام روزگارتو سیاه میکنم، حقمه، اصلا ضرر کردم، با دلار 60,000 تومان فروختم، با دلار 135,000 تومان دارم دریافت میکنم، اما این پول برکت نمیده. من حالا زمان نیست ولی پدر من بازاری بودن، بیش از 3 بار ورشکست شدن و دوباره صبح رفتن به قول اسپانیا، اونا که اسپانیه حالا یه مقدار قلیستن، زیج نشستن تو حجرشون، یعنی سفت و محکم است. و پدر من کارمندی و همیشه میگو بابا این آب باری کرانی گردش، تک تک اینها رو دارم میبینم. ولی در نهایت من فکر میکنم خلق ثروتی امری معنویه.
بله. کسی دیگه میخواست صحبت کنه؟
سلام خدمت همه. شما در مورد همسویی گفتید و من وقتی بچه بودم عموها و بابا همیشه می نشستم و در مورد مسائل مالشو صحبت کرد. اطرافیان من، زنایی که اطراف من بودن، هیچ کدومشون خوششون نمیمد از این بحثا، همه فاصله می گرفتن و تنها کسی که همیشه تو این جمع بود من بودم، تا اینکه من ازدواج کردم. بعد اصلا فضا یه چیز متفاوت شد، با فکرای خیلی بزرگ بلند یه دفعه ای اومدم پایین. ولی اون فکری که میگین بود و همیشه شنیده بودم نمیذاش من بشینم. شروع کردم خودم کار کردن و خیلی برام جالب که خیلی خوب روش کردم، اصلا مسیرهای جلوم قرار گرفت، آدمایی اومدن. شاید الان مثلا همه میگن که توی آقایون این آشنا رو داشتیم، اینو میشناختیم، من هیچ کس رو نداشتم که بگم مثلا فلان خانم رو میشناختم، رفتم باهاش آشنا شدم، ولی ریشه رو داشتم، شنیده بودم، حرف اون هم مدل و هم فرکانس بودن، با پولو داشتم. و یه زمانی بود که آقایونی که اطراف من بودن تازه از من پول میگرفتن و من حتی نمیدونستم پولامو باید کجا پس انداز کنم، چجوری باید نگه دارم. و یه جایی شد که باز دوباره از همون پدری که الگو شده بود و همه رو همسو کرده و با خودش، پدر من 40 سالگی گفت بستمه دیگه، خونه دارم، ماشین دارم. و خیلی جالب اون سنم رفت ازدواج کرد دوباره و استوب داد و من باز دوباره الگوی پدر رو من تکرار شد برام. بعد اومدم اینجا شروع کردم از پاکسازی استفاده کردن و الان دوباره در حال تقویتشم. و اینکه واقعا اون وجود اصلی که شما حتی همون اولم گفتین که وصل بودن، دو روز میرفتن دعا میکردن، وقتی یه ایمان قلبی داشته باشی به اون فراوانی و نشانه هاشو ببینی، ناخودآگاه برات میاد. و خدا رو شکر من خودم اینو الان میتونم بگم، یه مثال واقعی بود که از خودم دارم تجربهش میکنم و انشالله که اینجا هم اومدم که دیگه حسابی عالی بشه.
خیلی متشکرم. من اینم اصلاح کنم، اونجا که گفتیم آیین رزق، نگفتیم میرن دعا میکنن، گفتیم یه آیینی شبیه به کسایی که میرفتن دعا یا میرفتن کلیسا، یه آیینی که روتین تکرارش میکردن مثلا توی یه سری روز خاص. ولی گفتیم هدف این بود که میرفت اون فراوانیه رو ببینه، تاییدش بکنه. ولی برای این یه روز خاص مشخص کرده بود، یه قانون خاصی میرفت و این کار رو انجام داد. خب اون موقع مومنتوم مثلا. خب این 3 تا سوال رو من میخوام بنویسید و پاسخ بدید بهش. اولا چقدر پول میخوای؟ بنویس. میخوای چقدر پول؟ نه نه برای خودت. نه است سال. در یک سال. در یک سال چقدر پول میخوای؟ بنویسید. سوال 2، برای رسیدن به این پول شما الان چه مانع هایی دارید؟ مانع منظورم این نیست که بگید که مثلا دفترم کوچیکه، انبارم کوچیک، نه در مورد اینها نیست. چه دیدگاه یا رفتار غلط مالی شما دارید؟ مثلا چه دیدگاهی الان داری که این نمیذاره؟ مثلا
یکیش ممکنه باشه که بگه آقا من الان این زیاد بشه، مثلا این عددی که نوشتم بشه، خب مالیات هم زیاد بشه، این یه خودش ممکنه جلوتو بگیره، یه دیدگاه غلط. خب یا تو این شرایط نمیشه، یا الان مثلا جنس من اینقدر، یا مثلا رفتار غلط مالی خودت چیه، من مثلا زیاد دارم ول خرج میکنم و نمیذاره این به اون عدد برسن، یا چیزای شبیه به این. الان بهش پاسخ به فکر کنید و پاسخ بدید. قراره تمرین در کلاس داشته باشید دیگه. الان بنویس. یک سال. آره. ببخشید
استاد، پولی که باش کار کنی یا مثلا درآمد؟
درآمد دیگه. من یا تو یک سال دوست دارم انقدر پول به دست بیارم. خب همین چه دیدگاهی الان دارید که به دست نمیاد؟ مثلا ممکنه بگید آقا از ما بهترن، یا سری شرکت ها از ما بهتر دارن کار میکنن پس ما نمیرسیم بهش، یا اینکه من الان اصلا نمیدونم با این پول چی کار بکنم، مثال برنامه‌ای براش ندارم، یا دیدگاهم اینکه آقا من تا بخوام به این برسم این ارزش انقدر کم شده که باز فایده نداره. میدونی هر چیزی که هی جلوی تو رو میگیره، میگه اصلا ولش کن بذار کاری نکن. یا یه رفتار غلط مالی شما دارید، یه رفتار مالی غلط، مثلا میگم هزینه زیاد میکنی، یا هزینه زیاد میکنی زیاد خرج میکنی، بعد خیلی الکی به دیگران میبخشی، مهربونی زیادی داری، هر کی پول میخواد بهش قرض میدی، یه رفتار غلط مالی هم ممکنه داشته باشی. فکر کنید و بنویسید. یه تیتر و دو تیتر نقشن فکر کنید دیگه. یعنی یه بخش این دیدگاه میشه همون پاکسازیه که صحبت کردین، چه باورهای نسل در نسلی وجود دارد که اون باوره نمیذاره.
مقدار رو که ما یادداشت کردیم، بعد سوال دو در مورد همون،
در مورد همونه، چه مانعی به نظرت نمیذاره من به این برسم، چه دیدگاه غلطی دارم که نمیذاره بهش برسم. مثلا ممکن میگه آقا من نیرو کار خوب پیدا نمیکنم، کارم درست انجام نمیشه، همیشه عقبه، یه دیدگاه غلط. یا ممکنه که بگید این شغل من پتانسیل این عدد رو نداره، من فکر کنم باید شغلم رو عوض کنم. هر دیدگاهی که فکر میکنه اون الان قوی تره و نمیذاره. و اگر پاسخ دادید، اگه پاسخ ندید که خوب فکر کنید، یعنی همجور رفع تکلیفی نرید جلو الان. خب و سوال سوم، این که من الان چه باورهایی باید داشته باشم برای اینکه به این برسم؟